و دیگر سوالاتی که باقی موند بمونه برای فرصت‌های دیگری که در خدمت شما هستیم. ازتون خداحافظی می‌کنم. بزرگوارید. خداحافظ. خب خیلی متشکرم که امروز برنامه رو همراهی کردید. فردا 9:30 انشالله میایم در خدمت شما شنوندای عزیز هستیم با موضوع بحث ثبت اسناد و املاک کشور. قراره که خانم قوی دل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فردا با ما باشن در برنامه و به سوالهایی که شما توی این حوزه دارید پاسخ بدن. خیلی سپاسگزارم که امروز برنامه رو شنیدید و ادامه امروزتون خوب و عالی باشه. تا فردا خداحافظ.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
روز بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده قانونیار.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
به نام خدا. سلام، صبح روز شنبه شما عزیزان و همراهان قانونیار به خیر باشه. خوش آمدین به برنامه. اگر که برنامه هفته قبل رو شنیده باشید، با هم درباره عدالت اجتماعی در تامین اجتماعی صحبت کردیم. درباره اینکه یه جامعه عادل فقط اونجایی نیست که قانون زیاد داره، اونجاییه که آدم‌ها قانون رو زندگی می‌کنن. هفته میخواییم بریم سراغ یه بخش خیلی ملموس از همین عدالت، عدالت اجتماعی، جایی که هممون یه روزی باهاش سر و کار داریم. تامین اجتماعی و حق درمان، همون موقعی که مریض میشیم خدای نکرده و دفترچه‌تون اعتبار نداره، یا میرین دارو بگیریم و داروخونه میگه بیمه قبول نمیکنه، یا وقتی سالها کار کردیم و حالا دنبال بازنشستگیتون هستین، میفهمین که قانون چقدر میتونه دور باشه یا نزدیک. راستی تا حالا شده از خودتون بپرسید من به عنوان یک شهروند توی نظام درمانی کشور واقعا چه حقی دارم؟ حق دارم که داروی گرون رو با بیمه بگیرم. حق دارم که بدون آشنابازی خدمات درمانی بگیرم. اگه کارفرمان بیمم نکرده باشه حق دارم شکایت کنم. اگه جواب این سوالها رو نمیدونی، بدون که تنها نیستی. خیلی ها مثل شما از حقوقشون خبر ندارن. با ما همراه باشید. اصل 29 قانون اساسی میگه دولت موظف نظام جامع تامین اجتماعی رو برای همه مردم فراهم کنه، یعنی بیمه، درمان و بازنشستگی، حتی حمایت در زمان بیکاری باید حق هر شهروندی باشه، نه لطف کسی به شهروند. اما واقعیت چیه؟ خیلی هنوز دفترچه یا حق درمانی با بیمه ندارن. خیلی از حداقل حقوق درمانیشون بیخبرن و خیلی ها فکر میکنن اعتراض یا پیگیری هیچ فایده ای نداره. همینا رو گفتیم. البته ما توی قانونیا دنبال مقصر نمیگردیم، ما دنبال آگاهی هستیم. میخوایم قانون رو از پشت میز اداره بکشیم بیرون و بیاریم وسط زندگی مردم، جایی که یه مادر تنها با دفترچه بیمه سلامت برای داروی بچهش و بین چند تا صندوق بیمه میمونه و باید در رفت آمد باشه، یا یه کارگر بعد از سالها تازه میفهمه چجوری باید حق بازنشستگیشو بگیره. قانون وقتی زنده است که تو بدونی چطور ازش استفاده کنی، بدونی که چطور مطالبه‌گر باشی، نه فقط منتظر، چون آگاهی شروع عدالت واقعیه. پس این هفته با ما بمونید تا با زبون ساده از حق درمان، بیمه تامین اجتماعی و سهم هر کدوممون از رفاه عمومی حرف بزنیم، از بیمه شده ها، پزشکا، کارگرا و همه اونایی که براشون قانون نوشته شده ولی کمتر براشون خونده شده. این بخشش خیلی مهمه. اگر تا حالا تو صف درمان موندی، اگه از بیمه دلخوری یا اگه میخوای بپرسی حق من چیه، اینجا همونجاست. برنامه قانونیار همراه شماست تا قانون رو زندگی کنی.
گواهی انحصار وراثت به این شکل هستش که دقیقا وراث رو مشخص میکنن.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
من نمیخوام بی خود و بی جهت یه سوء سابقه بره تو پروندم.
قانون یار اینجا قانون حکم میکنه. قانون یار
3094. راه ارتباطی شما با قانونیار امروز میتونید در مورد حق و حقوق خودتون در تامین اجتماعی بخش درمانش رو با ما در میون بگذارید. اگر که دچار مشکل شدید برای گرفتن خدمات درمانی یا برای مباحث مربوط به این موضوع دچار مشکل هستید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید و مطرح کنید. اینجا همراه من و کنار من آقای دکتر صادقی راد، مشاور معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی حضور دارن تا با کمک ایشون امروز آگاهی حقوقی شما رو در زمینه تامین اجتماعی و بخش درمانی تامین اجتماعی در واقع بیشتر کنن. آقای دکتر صادقی راد سلام، خیلی خوش آمدین، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم، عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، همکاران گرامی، مردم عزیزمون که مخاطب این برنامه ارزشمند هستند، خصوصا بیمه شده های تامین اجتماعی. ممنونم ازتون که این فضای در واقع ارتباط رو با مخاطبین سازمان ایجاد کردید. امیدوارم که کمک بکنه برای سوالاتی که تو ذهن بیمه شده های ما هست.
انشالله. ما هفته پیش آقای دکتر داشتیم در مورد تامین اجتماعی صحبت میکردیم، خیلی از سوالات و مشکلاتی که مردم مطرح کردن در بخش درمانی بود که حالا مهمانهایی که دعوت کرده بودیم پیشنهاد دادن که ما یک برنامه رو مشخصا در مورد بخش درمانی تامین اجتماعی صحبت کنیم و در واقع پاسخگوی سوالات مردم باشیم، که حالا در این برنامه بناست که این اتفاق بیفته. و من میخوام همین ابتدا از شما بخوام که توضیح بفرمایید که مردم در واقع طبق اصل 29 قانون اساسی دقیقاً چه حقی دارن برگردن دولت، یعنی دولت تعهدی براشون در حوزه درمان داره.
اجازه میخوام یه توضیح کوچیکی بدم در مورد یه اطلاعات کلی در ارتباط با در واقع کاری که درمان داره میکنه در کلان کشور. ببینید، سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانیشو به دو شکل در واقع برای مردم ایجاد میکنه. یکی تولید درمان هست توسط مراکز درمانی خودش، یعنی از طریق بالغ بر 420 مرکز درمانی که از این نزدیک در واقع 80 مرکز بیمارستانی هستند، حدود 11000 تخت بیمارستانی در سراسر کشور و 330 مرکز در
که
واقع
ملکی هست و متعلق
درمانگاهی به شکلهای مختلف در سراسر کشور بر اساس سطح بندی خدمات درمانی تعداد بیمه شده در جاهای مختلف، این در واقع مراکز ایجاد شدن و خدماتو به صورت کاملا رایگان، یعنی هیچ پولی رو مردم عزیزمون بیمه شدن، هیچ فرانشیزی رو پرداخت نمی‌کنن، کاملا رایگان در مراکز
ها و مرکزی که مستقیم تحت نظر
بله ملکی سازمان هست. این خدمت به این شکل در فضای خرید خدمت، عرض کردم تولید در واقع درمان، در فضای خرید درمان و خدمات درمانی بالغ بر 58000 مرکز درمانی طرف قرارداد سازمان هستند، از جمله مراکز دانشگاهی، بیمارستان‌ها و عرض شود که مراکز سرپایی، مراکز تشخیصی، مطب‌های پزشکان که در قالب این 58000 مرکز قرار می‌گیرند، با این در واقع مراکز طرف قرارداد هست سازمان و اونجا طبق قانون در فضای خدمات سرپایی حدود 30% فرانشیزی که در خدمات سرپایی باید پرداخت بشه و در فضای خدمات بستری 10% هزینه ها باید در قالب خودپرداز توسط خود بیمه شده های عزیز ما پرداخت بشه. این فضای عمومیه که وجود داره. یه دوتا عدد هم خدمتون بدم. ببینید در همین قالبی که من خدمتون عرض کردم، حدود ما 564 بار مراجعه به این مراکز هم ملکی هم طرف قرارداد داشتیم که اگر بخوام تقسیمشون کنم
در یک سال،
بله برای یک سال در سال، حالا چون امسال کامل نشده من سال 1403 رو براتون آوردم، 148 میلیون مراجعه به مراکز درمانی ملکی ما بوده از قبیل مراجعه به پزشک، داروخانه، آزمایشگاه، همه مراجعات و 414000 مراجعه به مراکز طرف قرارداد ما بوده. خب عرضم اینه که به هر حال یک حجم خدمت قابل توجهی
بله،
که مردم، یعنی این حدود 48 میلیون بیمه شده ما از مجموعه جمعیت کشور، این تعداد مراجعه رو در واقع در یک سال داشتن و سازمان این رو یا تولید کرده یا خرید کرده.
درسته. و این مبلغ فرانشیزی که شما فرمودین که بعد پرداخت بشه 10% برای خدمات بستری و اگه اشتباه نکنم 20%
30% خدمات
سرپایی، این مبلغ چرا باید پرداخت بشه؟
طبق قانونه. به هر حال قانونیه که سازمانم تابعش هست.
چرا همه مبلغ رو بیمه نمیده؟ به هر حال مردم خودشون حق بیمه پرداخت میکنن که از طریق حق بیمهشون اون برداشت بشه.
ببینید موضوع پوشش خدمات، نحوه در واقع خودپرداز آهاد مردم، چه بیمه شده های تامین اجتماعی، چه بیمه شده های بیمه سلامت، اینها در شورای به اسم شورای عالی بیمه که رئیسش در واقع وزارت بهداشت هست اونجا تعیین تکلیف میشه.
در کشور دیگه شده... این شکله؟
اون هر کشور یک مدلی از این رو در واقع داره. آها. که تعیین تکلیف میکنن چقدر مربوط به پرداخت از در واقع جیب مردم هست، چقدر پوشش بیمه ای داره. هر کشوری مدل خاص خودشو داره. یه جاهای پزشک خانواده مستقره که خب اون بحث خاص خودشو داره. از زمینی که در همه جا ممکنه یک خودپردازی توسط بیمه شده وجود داشته باشه و این تفاوت‌ها در این قضیه هست.
بسیار عالی. 3094 سامانه پیامکی ماست. امروز با قانونیار همراه باشید. در مورد حق و حقوق درمانی خودتون در تامین اجتماعی میتونید که سوالاتتون رو از ما بپرسید. ما مهمانان ویژه و عزیزی داریم که پاسخگوی سوالات شما هستند. 10:14 است. شما شنونده برنامه قانونیار هستید از شبکه رادیویی تهران. اینجا در کنار من آقای دکتر کیانی، کارشناس حقوقی هم حضور دارن تا آگاهی حقوقی شما رو در زمینه بخش درمانی بیمه تامین اجتماعی امروز افزایش بدن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوشحالم.
سلامت باشید، بنده محضر شما مهمان بزرگوار، همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم، خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر کیانی، آیا حق درمان قابل مطالبه است از دولت و در واقع این بیمه ها میپذیرن همچین حقی رو از سمت مردم، یا اینکه صرفا یک شعار قانونیه؟
ببینید، قانون اساسی تو اصل 29ش یه حقوقی را اعلام کرده، یعنی حقوق مردم را، حقوق ملت را مشخص کرده. خب آنچه در قانون است، آنچه که در عمل داره اتفاق میفته اصلا قابل مقایسه نیست. قانون اساسی قانون مادری است، یعنی قانونی است که تا به اینکه به هر حال قوانین عادی درش در تعارض باشن وجود نداره.
بله.
اونجا در اصل 29 به صراحت اعلام کرده، اینقدر هم دامنش گسترده است، یعنی صحبت سر این است که شخصی که میخواد در اجتماع زندگی بکنه، حتی بحث های حوادث ها، نمیدونم اتفاقایی که میفته، درمانش، همه اینها باید به صورت مجانی باشد. اما خب آنچه که در عمل داریم میبینیم، خب خیلی مثل بقیه قوانین.
خب مردم از کجا میتونن مطالبه کنن؟
ببینید، اینها این نیست که مثلا یک نفر بره دادخواست بده بگه حق من رو، این تکالیف دولت هست، یعنی تکالیفش که انجام بشه.
خب نسبت به تکالیف دولت مردم اعتراض.
خب دیگه به هر حال ببینید، از لحاظ اصولی باید این زیرساخت ها فراهم شده باشه و دیگه اینقدر این بحث خیلی عادی شده برای مردم که گمان میکنن که حتما باید وقتی که مراجعه بکنن اون خدمتون رازم که هزینه‌هاش رو پرداخت بکنه. البته من تاکید بکنم که خب الان تامین اجتماعی افرادی که خودشون را بیمه میکنن به صورت البته کارفرمایی، نه به صورت آزاد، کارفرما میاد افراد را بیمه میکنه تو مراکز درمانهاشون، به هر حال این بسترها توی بحث تامین اجتماعی فراهم شده. اما با بحثمون کلی است، با بحثمون این هستش که آیا اصل 29 قانون اساسی این اجازه رو داده، یعنی این تکلیف را گذاشته بر دوش دولت یا نگذاشته است. حالا این که در عمل به هر حال اون مراکز تامین اجتماعی اصلا یک مستاقشه، علل اصول این کار رو باید انجام بدن. اما من به صراحت عرض کنم که یک اصلیست که متروکه و اصلا در عمل هم اتفاق نمیاد.
حالا در مورد کارفرما فرمودی، ممکنه که یک زمانی کارفرما حق بیمه یک کارگر رو پرداختم کرده باشه، بعد از حقوقش هم کم شده باشه، ولی مثلا بخش درمانی رو براشون لحاظ نکرده باشن، بعد کارگر بخواد از خدمات درمانی استفاده کنه، یه دفعه بگن که نه شما ندارین بیمه.
ببینید، از لحاظ قانونی به محض اینکه رابطه ایجاد بشود، یعنی رابطه بین کارفرما و کارگر ایجاد بشود، اونجا بایستی که بیمش رو اعلام بکنه، یعنی ارسال بکنه. این ارسال دیگه وقتی که اعلام شد، دیگه اینجا کارفرما رابطهش قطع میشه دیگه با کارگر، دیگه اونجاست که تأمین اجتماعی با شخصی که به هر حال تحت پوشششه، اونجا اون رابطه ایجاد میشه، این دیگه در اختیار کارفرما.
آخه بعضی از مدل‌های بیمه هستش که مثلا بیمه درمان رو پوشش نمیده، مدلای بیمه
ببینید از چی نه عرض کردم خدمتون، به محض اینکه بیمه ارسال بشود به سازمان تامین اجتماعی، یعنی سازمان تامین اجتماعی احراز میکنه و اعلام میکنه، حتی می اونجا خیلی سختگیری ها هم وجود داره توی تامین اجتماعی، خودشون رأسا بازرس هم بیفرستن، اصلا به این شکلی است که حقوق اون افراد به این راحتی تضییع بشه. داریم بعضی مواقع که کارفرما ارسال نکرده است، یا اگر کارفرما خدمتتون عارضم که ارسال نکرده، اونجا میان توی اداره کار محکومشون میکنن. خیلی مواقع وجود داره که بازرس های اداره کار مراجعه میکنن. بله، یعنی این بله یعنی این نیستش که بعد اراده بحث رابطه تأمین اجتماعی با اون شخصی که تحت پوشش هست، دیگه اینجا کارفرما میاد بیرون، دیگه اونجا سازمان تأمین اجتماعی است این شخصی، و به همین خاطره که اگر اعلام میشه، اگر این شرط اخراج بشه، باید بهشون اعلام بکنن ایام بیکاریشون پرداخت میشه. یعنی میخوام به شما عرض بکنم که دو تا اینجا رابطه داریم، رابطه بین کارگر و کارفرما، رابطه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکنه.
درود بر شما، خیلی ممنون. آقای دکتر کیانی، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با ما هستن و جناب آقای دکتر صادقی راد، مشاور معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی. حالا با یکی از شنونده هامون قراره که صحبت کنیم. 3094 پل ارتباطی ما با شماست. پیام های خودتون رو برای ما بفرستین، سوالی اگر احیانا دارید مطرح کنید. آقای منصوری شنونده محترم پشت خط هستن، ببینیم مشکلشون چی هست. آقای منصوری سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید مشکلتون چی هست، در خدمتتون هستم.
من شغلم خیاطیه.
بله.
بعد الان نزدیک 13 سالم بیمه اختیاری واریز میکنم.
بله.
بعد منتها الان من انگشته دستم مشکل داره، نمیتونم مثلا کار کنم خیاطی.
بله.
من خواستم ببینم اینو باید الان من چجوری اقدام کنم واسه مثلا که مثلا بتونم آقا حقمو بگیرم.
یعنی در واقع از کار افتادگی میخوایم بگیریم.
از کار افتادگی میخوام بگیرم.
چند وقته که انگوش دستتون دیگه در واقع اجازه کار کردن رو بهتون نمیده؟
الان تقریبا یه 3-4 سالی هست من مشکل این دستم رو دارم.
اقدامم کردین؟
اقدام کردم، ولی خب مثلا به اینم گفتم باید استراحت کنی، باید کار نکنی خیلی
رو. آقای دکتر کیانی شما پاسخ میدین یا آقای دکتر صادقی رو؟ بفرمایید.
عرض سلام خدمت این عزیزمون. عرض شود که ببینید در فضای در واقع ارتباط بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی، تا زمانی که خب حق بیمه پرداخت می شود توسط فرد بر اساس اون حالا شغلی که داره اونیا، چون ایشون در حال خودش آمده و خودش رو بیمه کرده، اگر دوچار مشکل بشه، ببینید در سازمان تامین اجتماعی تمهیداتی از باب ارزیابی سلامت بیمه شده ها وجود داره، کمیسیون های پزشکی.
آها.
اونجا پزشکای ما مرتبط با در واقع حوزه های تخصصی مختلف، مثلا یکی اگه از نظر بینایی مشکل پیدا میکنه، یکی از نظر اسکلتی عضلانی، و حالا این عزیز ما که حالا بالاخره مشکلی در دست هاشون پیدا کردن، این عزیزان بررسی میشن.
درسته.
این بررسی دو تا نتیجه داره. آیا اون مشکلی که برای این عزیز پیش آمده قابل درمان هست یا نیست، و اگر قابل درمان هست بهشون طول درمان میدن.
الان بهشون گفتن استراحت کنید،
ولی
میگن 3 سال اینجوری و 3 سال خوب نشده.
ممکنه پزشک معالجشون این حرفو بهشون زده، در کمیسیون ما چون اشاره نکردن که آیا در کمیسیون مطرح شدن.
در کمیسیون مطرح شدن.
معمولا میرن به اون شعبه‌ای که بیمه پردازی دارن، حالا من این راهنماییشون میکنم همینجا، به اون شعبه مراجعه میکنن و در اون شعبه به تناسب بیماریشون به حوزه تخصصی مربوطه میفرستنشون، از اونجا برگه‌هایی رو در ارتباط با وضعیت بیماریش کامل میشه، در کمیسیون مطرح میشه. اگر در کمیسیون، چون این درصدهای در واقع از کار افتادگی هم متفاوته، اگر درصد از کار افتادگی ایشون به صورت کامل باشه که حدوداً 66% اصطلاحا میگن از کار افتادگی، ایشون دیگه از در واقع کار منفک میشن و سازمان ایشون رو میکنه مستمری.
شما کمیسیون رفتین آقای منصوری؟ آقای منصوری
جانم،
شما کمیسیون پزشکی رفتین یا فقط صرفا پزشک خودتون تجویز کردن؟
من شعبه همونه که به بیمه‌مون میخوره.
بله.
اونجا گفتن که نه بهتون جواب نمیدن.
کی گفته به شما جواب نمیده؟ شما پزشکتون بهتون گفتن که استراحت کنی یا رفتین تو کمیسیون پزشکی؟
بله.
آها، خب الان چجوری میتونن بخوان که کمیسیون پزشکی براشون تشکیل بشه؟
ببین درخواست اینو میکنن که موضوعشون طرح بشه در کمیسیون. برگه هایی هست که به ایشون داده میشه توسط پزشک معالج باید تکمیل بشه.
الان ایشون باید چیکار کنن؟ برن شعبه تامین اجتماعی؟
اگر در شعبه پاسخگوشون نیستن، واقعا من نمیدونم به چه شکلی، چون این بحث باید حتما انجام بشه، اگر در شعبه احیانا پاسخگوشون نبودن، میتونن حتی بیان در ستاد مرکزی به حوزه درمان مراجعه کنن. در خود استان تهران اگه تشریف دارن، حوزه درمان، ستاد حوزه درمان در تهران، در واقع روبروی پارک لاله هست که این موضوعات رو پیگیری میکنن. چون اصلا کمیسیون اونجا تشکیل میشه، کمیسیون پزشکی توسط دوستان تشکیل میشه، اونجا مسیر رو براشون چیز میکنن. شاید اون حالا همکاری که ایشون راهنمایی کردن اونطوری که باید در واقع به ایشون اطلاعات ندادم، ولی هر بیمه شده ما اگر احساس میکنه از ذره توانش نمیتونه اون کار رو ادامه بده و ممکنه در واقع مشمول بیمه در واقع از کار افتادگی بشه، باید توی این مسیر قرار بگیره.
درسته.
که کارش هم خب خیلی ها هم در واقع رأی میگیرن از کمیسیون، از کار افتاده میشن و مشمول در واقع مستمری هست.
من نکتم اضافه بکنم، محضر شنونده بزرگوار که آی دوتو به درستی هم اشاره فرمودن، من فقط اضافه کنم یه موقع هستش که نظر سازمان تامین اجتماعی را نمیپذیره، یعنی یعنی میگه نه خیر من این هم قابل اعتراض، یعنی این قابل اعتراض در دیوان، بله
حتی تجدید نظر در
بله حتی در خود تجدید نظر است،
تجدید نظر
بله کمیسیون تجدید نظر باز در دیوان عدالت اداری داره. یعنی میخوام عرض بکنم که این نیست که مثلا مراجعه بکنه یه نفر اونجا بهش بگه توی شعبه بهش میگه نه شما مشمولیم یا قبول نمی کنم، اینه یه چیز عامیانه است، یه ادبیاتی است نیست. بله من این رو عرض بکنم خدمت همه شنوندگان و مخصوصا بزرگواری که تماس تلفنی داشتن، این است که شما هر گونه درخواستتون را به صورت کتبی اعلام بفرمایید، به صورت کتبی هم پاسخ بگیرید. یعنی چیزهای به نام شفاهی و من رفتم و تو شعبه گفت، اینو ما خیلی میشنویم که از مردم، این راه روش بسیار اشتباهی است.
آقای منصوری
بله
پاسختون رو گرفتین؟
بله من
بعد پیگیری بله. کنید
بله بعدی من یه سوال داشتم
بله بفرمایید.
من اگه مثلا دیگه نتونم اینو بیمه رو واریز کنم، چون نمیدونم کارم خیاطیه نمیدونم، بعد چجوری من این چند سالی که ریختم و الان میتونم مثلا جوابشو بگیرم؟
آها یعنی میخوان که دیگه از الان به بعد پرداخت نداشته باشی؟
من تو توانم نیستش مثلا بریزم.
میتونن آقای دکتر
سمیر، من البته موضوعشون بیمه ایه ولی من تا اون اندازه‌ای که بالاخره تجربهشو دارم. ببین اگر کسی در واقع بیمه پردازیش طبق قانون اینه که اگر سنش به بالای 60 سال برسه و حداقل 10 سال بیمه پردازی داشته باشه، این میتونه بره بیفته توی در واقع قرارداد که بالاخره مسیری که اون بتونه آره. ولی در مورد ایشون من فکر میکنم اون شرایط حالا از سنی نگفتن سنشون چقدر هست، ولی شرایط سنی این میزانی که شما بیمه پردازی داشتید در سابقه شما حفظ خواهد شد. ممکنه شما تغییر شغل بدید، میتونید با تغییر شغلتون مجدداً به این 13 سالی که سابق داشتید دوباره بیمه پردازیتون اضافه بشه و با اون در واقع قانون که گفتم حداقل 60 سال باید تناسب داشته.
آقای منصوری امیدوارم که پاسختون رو گرفته باشید، به شعبه تامین اجتماعی که در واقع بیمه شدید تشریف ببرید، اونجا کارشناس حقوقی هم دارن که سوال شما رو مشخصا پاسخ بدن و درخواست بدید برای کمیسیون پزشکی. روزتون بخیر باشه، با شما خداحافظی می‌کنیم.
زنده باشید، ممنون از برنامه.
خداحافظتون، سلامت باشید. اما شنونده دیگری پشت خط تلفن ما هستند، آقای شعبانی ظاهرا مشکلی دارن. آقای شعبانی سلام، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام، روزتون بخیر.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم.
من می‌خواستم از آقای منصوری حالا دوستمون بپرسید. من بیمه اختیاری هستم، 27 درصد هم دارم می‌ریزم.
چند درصد؟
27 درصد.
بله.
بعد می‌خواستم ببینم یه چیزی که کار افتادگی و بازنشستگی.
آقای شعبانی صدای شما قطع شد. خب متاسفانه ما صدای آقای شعبانی رو نداریم. 3094 میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بپرسید. آقای دکتر صادقی، را چرا بیماران میگن داروهای اصلیشون از پوشش بیمه خارج شده؟ واقعا علت واقعیش چیه؟ بعد در صورتی که الان در شرایطی هستیم که حالا به خاطر تورم بالا مردم مشکلات خیلی زیاد اقتصادی دارن و دچار بیماری‌های خاص هم خیلی‌ها میشن و با وجود همه این مشکلات میان مثلا میگن که داروشون تحت پوشش بیمه نیست یا از پوشش بیمه خارج شده، مثلا یه روند درمانی رو طی کردن تا الان از الان به بعد یه دفعه میمونن بین زمین و آسمون بدون اینکه در واقع حمایتی بشن.
خب مرسی از این سوال خوبتون که این به هر حال این شبهه وجود داره. ببینید سازمان‌های بیمه به هیچ عنوان، چه سازمان تامین اجتماعی، چه سازمان در واقع بیمه سلامت، حق این که دارویی رو از پوشش در واقع بیمه خودشون خارج کنند خارج از مصوبات شورای عالی بیمه به هیچ عنوان ندارن، و این اتفاق هم اونجا نمیفته. یعنی اینطور نیستش که در شورا بیان بگن یه دارویی تا الان پوشش بیمه ای داشته از این به بعد نداره.
اون اینو خیلی ما میشنویم.
حالا من خدمتتون میگم در یک مقطعی حالا چند سال قبل مثل آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته، داروهایی هستند که اصطلاحا بهشون میگن داروهای بدون نسخه. درسته. حالا تعداد اینا تا اونجایی که من میدونم حدود 81 قلم هست. این داروهای بدون نسخه داروهایی که همه جای دنیا از داروهای در واقع گران قیمتی نیستند، داروهایی هستند که بدون نسخه پزشک قابل در واقع دریافت هستند از داروخانه، مثل استانفن ساده، دارو مثل ادالکل، داروهای معمولی. اینها داروهایی هستند که فرد میتونه حتی مراجعه مستقیم به داروخانه بکنه بگه من این دارو رو میخوام. درست. مثلا حالا پزشک داروساز اونجا مشورتی بهش میده و دارو رو بهش بده. حدود 81 قلم اینها پوشش بیمه ای رو طبق مصوبه شورای عالی اینها از پوشش بیمه ای خارج شدن، اما سازمان در فضای مراکز ملکی خودش که من خدمتون عرض کردم، چه بیمارستان ها چه درمانگاه خودش در سراسر کشور، برای اینکه اونجا خدمات رایگانش در واقع خدشه پیدا نکنه، اینها رو کماکان حفظش کرده از نظر عدم